ساعت 22 به وقت تهران. صدای ما را از پراگ رادیو فردا می شنوید. سلام و شبتون بخیر خوبان شنونده به مجله شبانگاهی چهارشنبه هفتم مهر ماه خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. همراه ما باشید در این مجله نیم ساعته و شنونده بخش‌های گوناگونی که همکارانم برای شما آماده کردند. این مجله شبانگاهی رو با خبرها آغاز می‌کنیم. همراه همکارم مهرداد قاسم‌فر از استودیو رادیو فردا.
سپاسگزارم و سلام میکنم به شنوندگان این مجله شبانگاهی. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید دولت با هدف ممانعت از پولشویی در ایران اقداماتی را آغاز کرده است، اما به یک باره عده‌ای به گفته او FATF را موضوعی ناپاک جلوه میدهند. FATF یا گروه اقدام ویژه مالی یک سازمان بین دولتی است که هدفش مبارزه با پولشویی و تروریسم در سطح جهانی است. این گروه کشورهای پر ریسک برای سرمایه گذاری و آلوده به پولشویی را با انتشار گزارش‌هایی به کشورهای عضو اعلام می‌کند. ایران از 2009 میلادی در لیست سیاه این گروه قرار داشته است. با این حال دولت روحانی سعی دارد با ایجاد شفافیت مالی و تصویب قوانین جدید ایران را از مزان اتهام خارج و راه سرمایه گذاری را هموار کند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی که در قزوین سخن می گفت بر لزوم اثبات عدم حمایت ایران از پولشویی و تروریسم تاکید کرد. پیش از این اصولگرایان پیوستن ایران به FATF را برابر با ترکمانچای دوم دانسته بودند. مجلس سنای آمریکا با اکثریت مطلق علیه وتوی باراک اوباما رأی داد. آقای اوباما مصوبه‌ای را وتو کرده بود که بر اساس آن کنگره آمریکا این حق را به خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر می‌داد که چنانچه نقش ریاض در آن حملات اثبات شود، بتوانند از عربستان شکایت کنند. اگر 2/3 اعضای مجلس نمایندگان آمریکا هم علیه این وتو رأی بدهند، وتوی آقای اوباما فاقد اعتبار خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا پیش از این هشدار داده بود که این مصوبه میتواند بر روابط دو کشور اثر منفی بگذارد. 15 تن از تروریست‌های 11 سپتامبر شهروند عربستان سعودی بودند و با دولت سعودی غیر مستقیم رابطه داشتند. ریاض هر گونه رابطه با این حملات را به شدت رد می‌کند. وزیر خارجه فرانسه اعلام کرده است که کشورش به زودی قطعنامه پیشنهادی را برای برقراری آتش بس در شهر حلب سوریه به شورای امنیت سازمان ملل می‌فرستد. ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه گفت حکومت بشار اسد با حمایت ایران و روسیه جنگ تمام عیاری را علیه ساکنان حلب آغاز کرده است. او گفت کشورهایی که با این قطعنامه پیشنهادی مخالفت کنند می توانند به مشارکت در جنایت جنگی متهم شوند. ارتش سوریه با حمایت ایران و روسیه حملات گسترده زمینی و هوایی خود برای تصرف کامل حلب را هفته گذشته و بعد از پایان آتش‌بس یک هفته‌ای آغاز کرد. کمیسیون تحقیقات جنایی پلیس هلند که مسئول بررسی حادثه سقوط هواپیمای مسافربری مالزی بر فراز آسمان اوکراین بود میگوید موشکی که به این هواپیما اصابت کرد از روسیه به شرق اوکراین منتقل شده بود. در گزارش این گروه اعلام شده که موشک باک ساخت روسیه به سمت این هواپیما شلیک شده و پس از آن سکوی پرتاب موشک به روسیه بازگردانده شده است. 2 سال پیش اصابت موشک به هواپیمای مسافربری مالزی به کشته شدن 298 تن از مسافران و خدمه یک هواپیما که بیشترشان هلندی بودند منجر شد. روسیه این ادعای اوکراین را رد می کند. سپاسگزارم. ادامه برنامه ها رو با خانم نازآفرین خلیلی خواهیم بود.
ممنونم از تو مهرداد قاسم‌فر که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار دادی. این رادیو فرداست. و اما آنچه در این مجله شبانگاهی میشنوید. آمریکا نیروهای نظامی بیشتری به عراق خواهد فرستاد. نادر صدیقی نگاه نزدیکتری داشته به این خبر. حسن روحانی از کارنامه اقتصادی دولت خود دفاع کرد. شیرین فامیلی گزارشی آماده کرده در این باره. و تمایل روسیه به خرید 100 هزار بشکه نفت ایران در روز در گزارش آنا رایسکایا. در واشنگتن اعلام شد که در پی تقاضای دولت عراق آمریکا نیروهای نظامی بیشتری به اون کشور می‌فرستد. به گفته مقام‌های آمریکایی نیروهای مستشاری و آموزشی سربازان عراق را در بازپسگیری شهر موسل از دست اعضای گروه حکومت اسلامی کمک خواهد کرد. جزئیات بیشتر را در گزارش نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن می‌شنویم.
ایالات متحده آمریکا نیمروز چهارشنبه اعلام کرد که حدود 600 تن دیگر از کادرهای نظامی خود را به درخواست دولت عراق به این کشور اعزام می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، سعد الحدیثی، سخنگوی نخست وزیری عراق نیز روز چهارشنبه این خبر را تایید کرده و گفته است که تقاضای بغداد از آمریکا برای افزایش کادرهای آموزشی و مشاوران نظامی با هدف پشتیبانی از نیروهای امنیتی عراق در جنگ آزادی موسل بوده است.
اننا نتطلع الى يوم قريب يتم فيه
هیدر العبادی نخست وزیر عراق هفته گذشته در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که کشورش چشم به روزی دوخته است که عراق و کل منطقه به طور کامل از وجود حکومت اسلامی رها شده باشد. آقای العبادی همچنین خواستار همکاری‌های بین المللی برای مقابله مؤثر با تروریسم و ایدئولوژی واپسگرای آن شد و لزوم بستن کانال‌های مالی آن را ضروری دانست. آمریکا تاکنون بیش از 4600 پرسنل نظامی را در عراق مستقر کرده و برخی از این نیروها در جنگ علیه داعش شرکت داشتند. حمله‌های هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا نیز بخش دیگری از عملیات مستقیم علیه گروه حکومت اسلامی است. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای خاوری، معتقد است که هدف مقابله با داعش در عراق راندن آن به سوی سوریه و وارد آوردن ضربه ای کارساز علیه این گروه است.
هدف دولت رسمی عراق این استش که موسل رو به عنوان یک بخش عمده و استراتژیک خاک خودش آزاد بکنه از اشغال دار دسته حکومت اسلامی. و البته می‌دونیم که ساختار ارتش و امنیتی و نیروهای مسلح عراق به تنهایی برای این کار کافی نیست و به این دلیل هستش که عراقی‌ها از آمریکا تقاضای کمک‌های نظامی و آموزشی و فنی و حتی تسلیحاتی کردند. بدون این کمک‌ها شاید این عملیات موفق هم نشه. در حال حاضر سناریویی که پیش بینی میشه این استش که به علت حملات موسل وابستگان خلافت اسلامی به سمت سوریه رانده بشن و این تا حد زیادی کار حکومت اسلامی رو تمام میکنه، ولی نه به صورت کامل.
در این میان خبرگزاری رویترز هشدار جدید FBI پلیس فدرال آمریکا را گزارش کرده که میگوید با شکست در جبهه‌های رزمی عراق و سوریه، گروه حکومت اسلامی بر تلاش جهت انجام عملیات تروریستی در آمریکا خواهد افزود. مایکل استاینباک، معاون FBI در امور امنیت ملی آمریکا، در یک کنفرانس امنیتی در ماساچوست گفت که او به میزان قابل پذیرشی متقاعد شده است که ایالات متحده در سالهای 2017 و 2018 میلادی و به عبارتی طی 2 سال آینده با خطرهای بالقوه از جانب داعش روبرو خواهد بود. او با تاکید بر آمادگی نیروهای امنیتی آمریکا افزود که پارسال حدود 70 طرح عملیات تروریستی در ارتباط با گروه حکومت اسلامی در آمریکا متوقف شده است. آقای روشندل، استاد دانشگاه در علوم سیاسی و امنیت جهانی، معتقد است که هشدار FBI را باید جدی تلقی کرد.
این ایدئولوژی به لحاظ اون تفکر و تبلیغاتی که میکنه میتونه در جاهای دیگه هسته‌هایی رو ایجاد بکنه. به این دلیل من فکر میکنم که نگرش FBI در مورد آینده این تحولی است که داره شروع میشه در واقع در عراق و سوریه. بنابراین نگرش FBI یک نگرش به موقع و هشدار دهنده است و ناظر است بر تحولات این جریان در 2 سال آینده. حالا انشالله بیشتر از اون فراتر نخواهد است.
و ما خبرگزاری رویترز در گزارشی میگوید که ابعاد فجایع ناشی از حضور گروه حکومت اسلامی در نقاط گوناگون به میزانی است که غیر قابل تصور می نماید. رویترز میگوید که سازمان جهانی تغذیه پس از 2 سال تلاش موفق شده که کمک‌های انسانی را به جنگ زدگان شهر کوچک شرقت در عراق برساند. این شهر هفته گذشته توسط نیروهای عراقی از چنگ داعش آزاد شد.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید. و اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جریان سفر استانی خود به قزوین از کارنامه دولتش در زمینه کاهش تورم و رشد اقتصادی ایران در یک سال گذشته دفاع کرد. حسن روحانی همچنین از رسانه‌های مخالف دولت و به ویژه رادیو تلویزیون انتقاد کرد که به گفته او اخبار مربوط به موفقیت‌های اقتصادی دولت را به اطلاع مردم نمی‌رسانند. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه 7 مهر در بخشی از سخنان خود در جمع مردم استان قزوین به مقایسه شرایط اقتصادی ایران در یک سال گذشته با دو کشور صادرکننده نفت ونزوئلا و عربستان سعودی پرداخت و در این رابطه بر ثبات و رشد اقتصادی ایران تاکید کرد.
در همه کشورهای تولید کننده نفت قیمت پول ملیشون به نصف، در بعضی از کشورها به یک پنجم، در ونزوئلا به یک هفتم تنزل پیدا کرده. ثبات بازار ایران در شرایط بسیار سخت یک سال گذشته که قیمت نفت از 120 دلار به 40 دلار کاهش پیدا کرد، یعنی به یک سوم رسید، کشور بی دغدغه اداره شد. چرا شکر نعمت نمی کنیم؟
رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه تصریح کرد که ایران در یک سال گذشته هم رشد اقتصادی داشته و هم تورم را کاهش داده است. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره انگیزه حسن روحانی در مورد تأکید بر برنامه‌های اقتصادی خود به رادیو فردا می‌گوید:
در فاصله چند ماه تا برگزاری انتخابات آتی، با توجه به اینکه دولت چندان کامیاب نبوده در اینکه بتونه از پیامدهای برجام بهره‌مند کنه فضای اقتصادی کشور رو و پسا برجام اونچنان که مطلوب دولت روحانی بوده متحقق نشد، حالا آقای روحانی در سخنرانی خودش تلاش میکنه که به مخاطبین تاکید کنه که در حوزه‌ای از مسائل اقتصادی به طور مشخص در تحقق رشد، در کاهش نرخ تورم، در کنترل گرانی‌ها کامیاب بوده و این به این معنا نیستش که دولت نتونسته برخوردار بشه از تبعات برجام و یا اینکه دولت ناکام بوده. به نظر میرسه آقای روحانی تلاش میکنه که بدنه اجتماعی حامی خودش و به ویژه لایه‌های نابرخوردار رو راضی نگه داره، که البته به نظر میرسه به بخش مهمی از ادعاهای آقای روحانی نسبت داره با واقعیت، چون به هر حال ایشون موفق شده که تا حدود زیادی کنترل کنه تورم رو و البته اون وضع نابهنجاری رو که ناشی از دولت ناکارآمد احمدی نژاد بود تا حد زیادی کنترل و مهار کنه.
فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان در تهران، در مورد بحث نرخ تورم عقیده دیگری دارد.
دولت حسن روحانی مدام بران است که نشان بدهد که شاخص قیمت‌ها رو کمرش رو شکسته، اما حقیقت چیز دیگری است. به نظر من شاخص قیمت‌ها، کالاهای و خدمات مصرفی شهری به ویژه، یک رقمی نشدند، رقمشون بالاست. کالاها که اینطور قیمتشون بعضیا بالا رفته نسبت به، یعنی نقطه به نقطه، یعنی مثلا ماه مرداد نسبت به مرداد سال گذشته، قاعدتا در این ماه تیر و مرداد شهری برامه شاخص میشکنه، شاخص باید پایین بیاد به خاطر فراوانی مواد غذایی که تو این ماه وجود داره، اما این شاخص حتی در این مورد هم پایین نیومده و بالا رفته. به ترتیب فشار بر روی کالاهای اصلی مصرفی مایه حیات طبقه کارگر و مردم محروم، یعنی اکثریت جامعه، سطح زندگی اونها رو به شدت تحت تأثیر قرار داده، منفی تر کرده و این موجب میشه که اونها از هزینه های مربوط به بهداشت و درمان کم بکنند، هزینه های آموزشی رو کم بکنند.
بخش دیگری از سخنان رئیس جمهوری ایران که خبرگزاری فارس از آن با عنوان انتقاد تند روحانی از صدا و سیما و رسانه ها یاد کرده است، به عدم انعکاس اخبار موفقیت های دولت در زمینه های اقتصادی اختصاص داشت. آقای روحانی گفت:
عربستان سعودی که 10 میلیون بشکه نفت داره تولید میکنه و صادر میکنه، عربستان سعودی در سال گذشته 100 میلیارد دلار کسری بودجه داشت و از ذخایر گذشته خودش برای اداره کشور استفاده کرد. چرا بزرگان کشور، نویسندگان، روزنامه ها، صدا و سیما، چرا واقعیت ایران را به مردم نمیگویید؟
درباره ضرورتی که موجب شده رئیس جمهوری ایران در سخنان خود به برخورد رسانه ها و به ویژه صدا و سیما با موفقیت های دولت در زمینه اقتصادی اشاره کند، مرتضی کاظمیان میگوید
با توجه به تبلیغات رسانه های مخالف دولت، منتقدین دولت روحانی به ویژه خروجی صدا و سیما که دال بر این هستش که دولت کامیابی نداشته در پروژه های اقتصادی خودش و به ویژه با توجه به اینکه برنامه های اقتصادی دولت متکی شده بر برجام و پیامدهای مترتب بر برجام در دوران پسا برجام، خب آقای روحانی این ضرورت رو دیده که نقد کنه عملکرد رسانه ها رو و طبیعتاً به طور مشخص صدا و سیما رو.
حسن روحانی در پایان سخنان خود در استان قزوین وعده داد که تا پایان سال رشد اقتصادی در ایران به بالای 5% خواهد رسید. منتقدین دولت حسن روحانی پیشتر در مورد سخنان مشابهی که از سوی دولت مردان عنوان می شده است با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران در خصوص صحت این گونه قولها و وعده ها ابراز تردید کردند.
شیرین فامیلی گزارش می داد درباره سخنان حسن روحانی در دفاع از کارنامه اقتصادی دولتش. و سری بزنیم به بازار نفت و نشست اوپک. به رغم اینکه آخرین دوره رایزنی‌های اوپک برای تثبیت بازار جهانی نفت منجر به توافق نشد، روسیه میگوید ایران و عربستان سعودی رویکرد انعطاف‌پذیرتری در پیش گرفتند. وزیر انرژی روسیه و وزیر نفت ایران در حاشیه مجمع بین‌المللی انرژی به طور دوجانبه رایزنی کردند و گزارش‌ها از تمایل روسیه برای خرید روزانه 100 هزار بشکه نفت ایران حکایت دارد. آنا رایسکایا.
الکساندر نوک، وزیر انرژی روسیه، به خبرنگاران گفت موضع مسکو این است که در اقدامات برای تثبیت بازار نفت میتوان برای برخی کشورها استثناء قائل شد. او تشریح کرد برای نیجریه و لیبی که امسال بر اثر تحولات غیرقابل پیشبینی ناچار به کاهش چشمگیر تولید شدند میتوان شرایط ویژه در نظر گرفت. و همچنین از ابتدای مذاکرات گفته ایم احیای تولید نفت ایران به مقدار پیش از تحریم ها منصفانه است. به گزارش بلومبرگ، روسیه در دو روز گذشته نقش میانجیگر بین تهران و ریاض ایفا کرد و در پی این رایزنی ها خالد الفالح، وزیر انرژی عربستان سعودی، به بلومبرگ گفت شکاف میان اعضای اوپک کمتر شده. در این راستا خبرگزاری رویترز گزارش داد عربستان به ایران پیشنهاد کرد تا در ازای تثبیت تولید نفت این کشور ریاض میزان تولید خود را کاهش دهد، اما ایران این پیشنهاد را نپذیرفت. بیژن نام در زنگنه، وزیر نفت ایران، در این حال گفت تلاش میکنیم در اجلاس آتی اوپک در نوامبر آینده به توافق برسیم. چهارشنبه در پایتخت الجزایر که در سه روز گذشته میزبان مجمع بین المللی انرژی بود، سازمان کشورهای صادرکننده نفت نشست مشورتی برگزار کرد. وزیر انرژی روسیه که در آستانه نشست اوپک الجزایر ترک کرد، به خبرنگاران گفت اعضای این سازمان باید به مراحل پایانی برای شکل گیری تفاهم برسند.
Россия готова присоединиться и обсуждать вопросы координации деятельности стран-экспортеров.
Русия آماده است به مذاکرات و توافق‌های کشورهای صادرکننده نفت بپیوندد، اما ابتدا مهم است در داخل اوپک هماهنگی‌های لازم شکل بگیرد. رایزنی درباره مکانیزم‌ها، گزینه‌ها و مواضع در جریان است و متوجه شدم که رویکرد طرفین برای دستیابی به توافق انعطاف‌پذیرتر شده و واقعاً به نظر می‌رسد ایران و عربستان بیش از پیش برای مصالحه و دستیابی به توافق ملموس مصمم شدند.
روسیه و عربستان از زمستان گذشته درباره تثبیت تولید نفت در سطح ژانویه 2016 مذاکره می کنند. اما در آوریل گذشته که انتظار می رفت این مذاکرات به توافق منجر شود، عربستان در اعتراض به عدم مشارکت ایران از امضای آن سر باز زد. سه‌شنبه وال استریت جورنال به نقل از منابع آگاه نوشت در روزهای گذشته یکی از پیشنهادهایی که برای تثبیت بازار جهانی نفت مطرح شد این بوده که کل تولید اوپک برای یک سال آینده 1 میلیون بشکه در روز کاهش یابد، که سهم عربستان 400 هزار بشکه و سهم ایران 100 هزار بشکه است. وزیر نفت ایران اعلام کرد کشورش انتظار دارد تولید خود را به روز 4,400,000 بشکه برساند تا سهم 13% از مجموع تولید نفت اوپک در دوران پیش از تحریم‌ها را دوباره به دست آورد. اما بر پایه گزارش‌ها عربستان از ایران خواست تولید خود را در سطح 3,700,000 بشکه در روز تثبیت کند. الکساندر کریفسکی کارشناس مسائل انرژی میگوید بعید است ایران به این ابتکار تن دهد.
Самый главный действительно сейчас треугольник не ОПЕК, это Саудовская Аравия, Иран и Россия. Этот треугольник,
اکنون تصمیمات اوپک говоря, اهمیت چندانی ندارد، بلکه زمام امور در دست مثلث روسیه، عربستان، ایران است. اما بین این کشورها رقابت سیاسی، اقتصادی، ژئوپلیتیک در جریان است و حتی اگر صرفاً به آمار توجه کنیم، می‌بینیم عربستان روزانه 10,600,000 بشکه نفت تولید می‌کند. روسیه اخیراً اعلام کرده با تولید روزانه 11,700,000 بشکه به بالاترین میزان تولید نفت در تاریخ این کشور رسیده. همزمان مسئولان نفتی ایران میگویند تولید نفت این کشور از 3,800,000 بشکه در روز گذشته. مشخصاً ایران دست کم پیش از تثبیت جایگاه خود در بازار و دستیابی به حد اکثر ظرفیت اشتیاقی برای مشارکت در طرح فریز نفتی ندارد.
الکساندر نوک وزیر انرژی روسیه و بیژن زنگنه وزیر نفت ایران در الجزایر درباره همکاری های دو جانبه نیز رایزنی کردند. خبرگزاری های ایرانی به نقل از منابع آگاه می نویسند که در این دیدار پیشنهاد شد روسیه روزی 100,000 بشکه نفت ایران را به منظور سواب خریداری کند. بر پایه این گزارش ها اجرای سواب نفتی قیمت تمام شده را کاهش می دهد و برای دو کشور سودآور است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خوب میتونی دنبال کنی
نیست که وسطش بشکنده
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه
مسائل خیلی زیاده
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد
به نظر من که دونستن حق هم هست یعنی همه حق دارن که بدونن
برای دانستن همیشه راهی هست radiofarda.com
خانواده شیمون پرز اعلام کردند رئیس جمهوری پیشین اسرائیل در ساعات اولیه بامداد روز هفتم مهر در سن 93 سالگی درگذشت. از زمان اعلام این خبر پیام‌های متعددی در یاد بود این سیاستمدار اسرائیلی منتشر شده. از آن جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه گفته هستند که کسانی هستند که در دنیای ما روند تاریخ بشریت را نه فقط با نقش خود در رویدادها تغییر دادند بلکه ما را بر آن داشتند تا از خود بیشتر توقع داشته باشیم. هانا کاویانی نگاهی دارد به زندگی و فعالیت سیاسی شیمون پرز.
شیمون پرز متولد سال 1923 در منطقه‌ای بود که در آن زمان بخشی از لهستان و امروز بخشی از بلاروس است. در اوایل نوجوانی به همراه خانواده‌اش به تل‌آویو مهاجرت کرد و سایر افراد خانواده او از جمله پدر بزرگش که در اروپا ماندند در جریان هولوکاست کشته شدند. فعالیت سیاسی شیمون پرز که روز چهارشنبه در 93 سالگی چشم از جهان فرو بست با نخستین اقدامات برای شکلگیری کشور اسرائیل گره خورده است. او به سرعت پله های ترقی در حزب کارگر اسرائیل را پیمود و تبدیل به یکی از دستیاران ارشد بن گوریون اولین نخست وزیر اسرائیل شد. شیمون پرز که پیش از 30 سالگی به وزارت دفاع اسرائیل پیوست، مناصب متعدد دیگری را نیز بر عهده داشت. از جمله وزیر خارجه، وزیر دارایی، نخست وزیری و ریاست جمهوری. حدود 7 دهه فعالیت پررنگ سیاسی که امروز وقتی از میراث او سخن می رود با چند موضوع در هم آمیخته است. از یک سو از شیمون پرز به عنوان نقش‌آفرین در شکل‌گیری صنعت نظامی اسرائیل و برنامه هسته‌ای آن کشور یاد می شود و از سوی دیگر گفته می شود که او از برجسته‌ترین مدافعان صلح با فلسطینی ها بود. دوگانه‌ای که مهر جاودانفر از مرکز پژوهشی خلیج فارس در دانشگاه حیفا آن را این گونه توضیح می‌دهد.
اگر اسرائیل قوی نبود، نمی‌تونه صلح بکنه. نباید فراموش بکنیم که تا اواسط دهه 80 سازمان آزادی بخش فلسطین اسرائیل به رسمیت نمی‌شناخت، می‌خواست ما را اخراج بکنه که اصلا می‌گفتش که اسرائیل نباید وجود داشته باشه. کشورهای عربی هر دفعه که به اسرائیل حمله کردن هدفشون صلح نبود. هدف اونها و نقل قول رهبرانشون رو میکنم این بود که یهودیان رو به دریا بریزن که ما رو از بین ببرن. پس از یک نظر تأسیسات صنعتی اسرائیل که آقای شیمون پرز یکی از بنیانگذارش بود و برنامه اتمی اسرائیل که به نقل رسانه‌های خارجی ایشون هم در اون فعالیت داشت و یک از بنیان گذارش بود، توانست اسرائیل به یک مرحله برسونه که بتونه به اندازه کافی احساس امنیت بکنه و کشورهای منطقه رو اکثریتشون البته به جز جمهوری اسلامی ایران متقاعد کنه که اسرائیل نابود شدنی نیست، اسرائیل از این منطقه نمیتونید محو بکنید. و پس خیلی از اونها متقاعد شدن که در وارد مذاکرات صلح با اسرائیل بشیم که در اونجا هم دیدید آقای پرز دیدی که از پررنگ‌ترین سیاستمداران و فعال‌ترین سیاستمداران اسرائیل.
نقش کلیدی شیمون پرز در دستیابی به اولین پیمان صلح با فلسطینی‌ها در اسلو جایزه صلح نوبل را برای او به ارمغان آورد، جایزه‌ای که در سال 1994 به طور مشترک به او اسحاق رابین نخست وزیر وقت اسرائیل و یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی داده شد. در پی درگذشت او سخنگوی حماس شیمون پرز را یک جنایتکار و محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی او را شریکی شجاع در صلح توصیف کردند. با آنکه شیمون پرز دهه‌ها در عرصه سیاسی اسرائیل نقش ایفا کرد، اما تنها یک دهه پیش بود که در نهایت توانست از سوی پارلمان به عنوان رئیس جمهور برگزیده شود و هیچگاه نتوانست در عرصه انتخابات اسرائیل موفق ظاهر شود. گروهی موضوع را نتیجه رویا پرداز بودن شیمون پرز می دانند و با تاکید بر پافشاری او بر صلح با فلسطینی ها می گویند او بیشتر یک آرمانگرا بود تا آنکه عمل کند. نقدی که یوسی مکلبرگ تحلیلگر امور اسرائیل در بنیاد چتم هاوس با آن مخالف است.
I think it will be a bit unfair.
به نظرم این که بگوییم شیمون پرز بیشتر از آن که عمل کند رویا در سر داشت عادلانه نیست، چون او در حدود 70 سالی که در عرصه سیاست فعال بود کارهای بسیاری انجام داد. درباره روند صلح نباید فراموش کنیم که او تنها در یک دوره بسیار کوتاه در این روند، یعنی چند ماه پس از ترور رابین، نخست وزیر اسرائیل بود و مردم اسرائیل در سال 96 تصمیم گرفتند که نتانیاهو را انتخاب کنند. اگر پرز نخست وزیر می‌ماند، شاید وضعیت به گونه دیگری بود. از دیگر دستاوردهای او این است که اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها درباره صلح صحبت می‌کنند. قابل قبول بودن راه حل دو کشور تا پیش از سال 93 اصلاً مطرح نبود، یا حتی موضوع اورشلیم به عنوان پایتختی برای هر دو ملت یا رسیدگی به وضعیت پناهجویان. همه موضوعاتی بود که کسی درباره آنان صحبت نمی کرد و به نظرم اینها از جمله میراث جاودان شیمون پرز خواهد بود، همانطور که او ممکن بودن صلح را وارد گفتمان رایج اسرائیل کرد و این بخشی از شخصیت او نیز بود. او رویاهایی داشت بدون آنکه خیال پرداز باشد، یعنی آرمانگرایی که در عین حال پاهایش روی زمین بود.
شیمون پرز که تا 2 سال پیش منصب تشریفاتی ریاست جمهوری را در اسرائیل بر عهده داشت، در کنار تلاش برای صلح با فلسطینی‌ها در نوروز سال 1393 پیامی را خطاب به مردم ایران فرستاد. او در آن زمان در گفتگویی که فرنوش رام برای رادیو فردا در اسرائیل انجام داده بود، در پاسخ به سوالی درباره چشم‌انداز احیای رابطه اسرائیل و ایران گفته بود:
از آنجایی که من بسیار جوان هستم، فکر می‌کنم که ایران هیچ چاره دیگری ندارد. این حرف من را یادتان باشد. اسرائیل هم هیچ چاره‌ای ندارد جز اینکه در صلح زندگی کند. دست آخر وقتی یکی در ایران بگوید شلیک کنید، مردم از او خواهند پرسید چرا؟ به دنبال چه هستید؟ اگر شلیک کنید به شما شلیک می کنند. آن موقع چه کار می کنید؟ اصلاً چرا لازم است دست به چنین کاری بزنید؟ ایران در تلاش برای فرار از مشکلات اقتصادی خودش است. آیا پرتاب موشک و شلیک با تفنگ راهش است؟ پناه بر خدا. این کار هزینه مالی دارد. در واقع تلف کردن پول است. من فکر می کنم که حقیقت و منطق پیروز نهایی است. فکر نمی کنم که اشتباه و حماقت آینده ما را رقم خواهد زد.
شیمون پرز و تلاش های او همراهان فراوانی در جامعه بین المللی برایش برمغان آورد که بسیاری از آنها روز 9 مهر برای خاکسپاریش به اسرائیل خواهند رفت. از آن جمله رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما و پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان قرار است در این مراسم شرکت کنند.
گزارشی رو میشنیدید از هانا کاویانی و به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. سپاس که همراه ما بودید. من نازآفرین میرزا خلیلی شب زیبا و سرشار از آرامش رو براتون آرزو میکنم و در ادامه برنامه صحنه رو با اجرای بابک غفوری آذر میشنوید. وقت خوش.